ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور وكأصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل که بحث اون پیرامون معرفت نفس و اثبات تجرد نفس بود، مطالبی رو به عرض رسوندیم. چند دلیل در اثبات تجرد نفس اقامه کردیم که یکی از اونها که خیلی هم مهم بود و عرض کردیم که توجه داشته باشید و این استدلال در مورد این بود که واحد حقیقی و واحد اعتباری. عرض کردیم که ما در ماده، در عالم ماده واحد حقیقی نداریم. واحد واحد اعتباریه. گفتیم واحد حقیقی مثلا یک نفر انسان واحده، یکی حقیقی هم هست. اما واحد اعتباری واحدیه که حقیقت نداره، یک اعتباره. ما یکی نیست، ما اسمشو گذاشتیم یکی. مثلا گفتیم مثلا یک لشکر، یک لشکر یک واحد حقیقی نیست، چون تشکیل شده از سه تا تیپ، هر تیپ هم از سه تا گردان تشکیل شده، یا خود گردان. میگیم یک گردان، یک گردان. اگه این یک رو ما بخواییم ببینیم، میگه آقا نمیشه یک گردان رو ببینی شما باش حرف بزنی، چون یک واقعی نیست، یک حقیقی نیست، اعتباریه. سه تا گروهان جمع شدن دور هم شده یک گردان. بگیم خب با گروهان میخواییم حرف بزنیم، میگه گروهان هم واحد اعتباری، واحد حقیقی نیست، چون تشکیل شده از سه تا دسته. سه تا دسته، هر دسته هم باز دسته هم واحد اعتباریه، واحد حقیقی نیست، چون اونم تشکیل شده از 21 نفر انسان. یا مثلا یک کوه، یک کود نخود مثلا، میگیم یک کود، ولی این یکی حقیقی نیست، یکی اعتباریه، چون هزاران هزار نخود مثلا ریخته شده رو هم، اسمشو گذاشتیم یک کود نخود، یک کوه نخود. پس این یکی حقیقی نیست. حالا گفتیم آیا ما در عالم ماده اصلا یکی حقیقی داریم یا نداریم؟ گفتیم میاییم حساب میکنیم. گفتیم مثلا یک دفتر، یک دفتر میبینیم از 100 تا برگ درست شده، 100 تا برگ اومدن کنار هم شدن یک دفتر. یک برگ رو نگاه میکنیم، میبینیم که از ذرات کاغذ درست شده دیگه، جمع شدن کنار هم، میگیم یک برگ، در حالی که این یک حقیقی نیست، اعتباریه. حتی اون یک ذره کاغذ رو هم میبینیم از مولکول‌های مختلف جمع شدن دور هم شدن یک ذره کاغذ. اون مولکول رو هم که میریم سراغش، میبینیم از اتم‌های مختلف جمع شدن دور هم شدن یک مولکول. که ما در عالم ماده واحد حقیقی نداریم. ماده یک هویت نداره، یک شخصیت نداره، در حالی که ما خودمون حس میکنیم که من یک نفرم، یک واحدم، یکی هستم. خب لذا اینجا انتقال پیدا میکنیم. پس میگیم علم ما کجاست؟ علم ما داخل مغزه. مغز گفتیم ماده که واحده حقیقی نیست که علم بخواد بره اونجا. علم پیش کی میخواد بره؟ علم واحد حقیقی میخواد که نزد من باشه. اون من گفتیم ماده نیست، من ماده نیست، پس علم نمیتونه تو مغز باشه، چون پیش یه نفر باید باشه دیگه. اون یه نفر کی میخواد باشه؟ مغز نیم از هزاران هزار سلول درست شده، سلولا برای خودشون زندگی دارن، میمیرن، زاد و ولد میکنن، رشد میکنن، غذا میخورن، هر کدوم برای خودشون یه نفر هست. پیش کدوم از اینا میخواد باشه؟ علم. و خود سلول هم تازه از چقدر مولکول درست شده، نزد کدومی که از اون مولکول ها؟ یه استدلال دیگه ای که امشب میخواییم بیاریم که ارتباط داره با این استدلالمون در مورد تجرد نفس، در مورد علم. عزیزان گفتم هر جایی رو که متوجه نشدید سوال بپرسید، بحث کنیم، جا بیفته براتون. و امهات و اصول مطالب رو هم حتما یادداشت کنید، چون اینها رو بعدن خیلی کار داریم باهاش. و دفترهاتون هم حفظ کنید، داشته باشید، بعدها خیلی به کارتون میاد. روایت خوندیم، العلم وحشیون قیدوه بالکتابه. امیر مؤمنان میفرماد علم وحشی فراره، به وسیله نوشتن پابند بزنید بهش، نذارید فرار کنه. چون وقتی بنویسی این دیگه مکتوب میمونه اینجا، یادت بره آنی رجوع میکنی بهش. خب میگیم آقا تعریف علم چیه؟ ببینید یه چیزی الان بگم خدمتتون. ما وقتی میگیم تعریف میکنیم، تعریف با شرح الاسم فرق میکنه. شرح الاسم چیه؟ شما میگیم آقا خورشید چیه؟ شما میگیم خورشید یعنی آفتاب. این نشد، این شرح الاسمه. شما یه اسم دیگه ای رو گذاشتی روش. آفتاب یعنی چی؟ آفتاب یعنی شمس. وقتی میگیم تعریف کنیم، باید مثلا بگیم خورشید یک جرم آسمانیه که دارای حرارت و نوره، تابش اون به سطح زمین میرسه، فلان فلان. این تعریف خورشید. حالا علم چیه؟ علم چیه؟ کی میدونه علم چیه؟ تعریفش ها؟ کسی نمیدونه؟ خب بله؟ دانستنی یعنی چی؟ شد شرح العلم. علم یادداشت کنید، علم یعنی حضور یا حصول صورت یا مفهوم شیء در نزد عالم. یه بار دیگه میگم، علم یعنی حضور یا حصول صورت یا مفهوم شیء در نزد عالم. حالا باز کنیم اینو یعنی چی؟ یعنی صورت، صورت همین شکل صورت ظاهری که داریم میگیم، حضور یا حصول این صورت یا مفهوم. مثلا ببینیم وقتی میگیم قدرت، قدرت چه شکلیه؟ صورت نداره. وقتی میگیم محبت، محبت چه شکلیه؟ نداره. احسن. حالا وقتی این صورت یا اون مفهوم، معنا، معنا مفهوم در نزد ما حاضر میشه یا حاصل میشه، بهش میگیم علم. وقتی شما این لیوان رو میبینید، صورت این لیوان در نزد شما حاضر میشه، میگیم به این لیوان علم پیدا کردم، به صورت این لیوان. یا اینکه یه شیئی برای شما تعریف میشه، شما به اون شیء، به معنای اون شیء پی میبرید. پس شد حضور یا حصوله. حالا چرا میگیم حضور یا حصول؟ به خاطر تعریفاتی که تو علم هست. صورت یا مفهوم شیعی در نزد عالم، عالم این اون کسی که علم داره به اون شیع. خب حالا میگیم آقا این صورت، صورت این لیوان که در نزد من باید حاضر بشه، کجا میخواد حاضر بشه؟ تو مغز من. آره تو مغز جا میگیره این لیوان؟ نه. حالا چرا این لیوان دیگه؟ این خونه، من وقتی به این خونه علم پیدا میکنم، صورت این باید در نزد من حاضر بشه که من علم پیدا کنم. آیا صورت این تو مغز من جا میگیره؟ چون مادیون که قائل به روح نیستن میگن مغز درک میکنه، علم داره. میگن خب آقای مادی، صورت این خونه چجور میخواد تو مغز من حاضر بشه؟ جا نمیگیره تو مغز من. بله؟ یعنی چی امپیتری میکنن؟ چجوری کوچیک میکنن؟ یعنی ریز میکنن. آه احسن، سوال خوبی کردی. شاید کسی بگه آقا این صورت ریز میشه میره تو مغز من. ها؟ اینجوری دیگه، ریز میشه میره تو مغز من. خب وقتی رفت تو مغز من، مغز من اونو چقدر میبینه؟ به اندازه کوچیک شدهش میبینه، در حالی که من این شیء رو دارم به همین بزرگی میبینم. من این شیء رو دارم به همین بزرگی درک میکنم، من تو اونو کوچولو درک نمیکنم. اگه این کوچولو بشه بره تو مغز من، مغز من اونو کوچولو درک میکنه، مغز من اونو کوچولو درک میکنه. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم اینه، میگیم اون خونه کوچولو میشه به اندازه یک ماش مثلا، ها، میره تو مغز من. کی میخواد اینو درک کنه؟ بگید. بله؟ بلند بگید. نه، میره تو مغز، گفتیم مغز داره درک میکنه، یعنی به قول مادیون میخواد بره تو مغز. بالاخره یه جای مغز اینو باید درک کنه دیگه، نه؟ باید این پیش یه نفر حاضر بشه اونجا. اون یه نفر کیه؟ بگیم یه سلول. سلول که خودش حضور نداره، چون خودش از هزاران مولکول درست شده. کجای اون سلول میخواد حاضر بشه این؟ ها؟ متوجه میشه چی عرض میکنم خدمتون؟ میخوام مطلب جا بیفته ها، یعنی همه بفهمن بریم جلو. ببین این عکس، شما یه عکس رو میبینی، شما داری این عکس رو میبینی چون شما یه من داری، ولی یک مولکول گفتیم واحد حقیقی نیست، یک نفر نیست که اینو درک کنه. ما در علم حضور میخواییم، این باید در نزد من حاضر بشه، ولی تو ماده ما اصلا حضور نداریم. ماده خودش از خودش غایبه. چجوری؟ آقا این ور دیوار از اون ور دیوار غایبه، مگه نیست؟ حاضر نیستش این که. اینو شما کوچیک کن، کاغذ، صفحه کاغذ، این ور صفحه کاغذ از اون ور صفحه کاغذ غایبه، بی خبره، درسته؟ خب حالا کوچیک کنیم اینو، بندازی اتم، بندازی مولکول. مولکول بالاخره اندازه داره یا نداره؟ این ور مولکول از اون ور مولکول چیه؟ بی خبره، چون بعد داره دیگه، اندازه داره. برای ما کوچولوه. اگه ما کوچیک بشیم به اندازه یه مولکول، می‌بینیم یه مولکول خیلی بزرگه. این ور مولکول از اون ور مولکول بی خبره. هر چی هم که ماده رو خرد کنی، ریز کنی، باز اندازه داره، بعد داره. این ورش از اون ورش بی خبره. خب حالا این صورت که میخواد بره تو مغز ما به فرض کوچولو بشه، این پیش کی میخواد بره؟ همه که از هم غایبن اونجا. اونجا ما دیدیم تو ماده اصلا من نداریم، واحد حقیقی نداریم، پیش کی میخواد حاضر بشه؟ یعنی کی میخواد اینو درکش کنه؟ و حالا یه مسئله دیگه، اینو متوجه شدی؟ جا افتاد؟ یعنی تا دفعه قبل بعد بپرسیم میتونید بگید؟ مسئله دیگه، آقا این صورت اومد کوچولو شد تو مغز ما، اون سلول مثلا میگیم یه سلول اینو درک میکنه، خب سلول اونو چجوری درک میکنه؟ بگید دوباره همین مسئله پیش میاد، سلول هم بخواد اون رو ریزش کنه، دوباره همین مسئله، سلول اون رو چجوری درک میکنه؟ ما که الان میبینیم نورش میاد میخوره به چشم ما مثلا، منتقل میشه میگیم به وسیله پیغام عصبی به مغز، ولی اون سلول مغز اونو چجوری درک میکنه؟ اون رو چجوری میبینه؟ ها؟ باریکلا نمیتونه اصلا درک کنه. پس نتیجه میگیریم علم مربوط به مغز نیست. حالا این که بله، مغز پایگاهیه برای نفس، ما اینا رو بعدا حالا بحث میکنیم روش ها، ولی فعلا همین اندازه میخواییم بگیم که علم جایگاهش مغز نیست. این در مورد صورت. اما مفهوم چطور؟ معنا، مثلا محبت، شما همه محبت رو میفهمید یعنی چی، درسته؟ علم، علمومی، قدرت، اینا معانی هست، مفهوم هست. این مفهوم که جوری میخواد بره تو مغز من؟ مفهوم که جا نداره، صورت نداره، میخواد کوچیک و بزرگ بشه. ببینم مثلا شما میتونید یه مقدار محبت بریزی تو این لیوان؟ ها؟ میشه ریخ؟
نه.
یه مقدار علم میتونید بریزی تو لیوان؟ نه. چرا؟ چون صورت ماده نیست، حجم و اندازه نیست. خب بس چجوری میخواد بره تو مغز من؟ تو مغز من هم یه ظرف دیگه، حالا ظرفی که شکلش با لیوان فرق میکنه، از همین مولکول ها درست شده، حالا آرایش اتمیش فرق میکنه. مثلا محبت چجوری میخواد بره تو مغز؟ محبت که دیگه اندازه نداره، شکل نداره. اون وقت این دانش، این دانستن رو میشه نصف کرد مثلا؟ ها؟ میشه؟ نه. ولی مغز رو میشه نصف کرد. اگر این بخواد بره تو مغز، مغز رو که میشه نصف کرد، پس این دانش رو هم میشه نصف کرد. پس نتیجه میگیریم اصلا جای علم تو مغز نیست، به خلاف مادیون که میگن علم مثلا تو مغزه، تو اتمه، تو سلوله. خب آقا این علم چجور میره تو سلول؟ سلول که از همه از همدیگه بیخبرن، مغز خودش از هزاران هزار سلول درست شده، چند میلیون سلول جمع شدن دور هم شدن مغز، این کجا میخواد بره؟ پیش کدومی که از این سلول ها میخواد بره؟ صورت اگه داشته باشه که باید به فرد باید کوچیک بشه، چون جا نمیگیره تو مغز که. اگر کوچیک بشه پس ما اون شیء رو داریم کوچیک باید ببینیم، در حالی که ما داریم به اندازه واقعیش میبینیم. دوم از این، در مورد درک سلول، سلول چجوری میخواد اونو درکش کنه اصلا؟ بعد اینجا پیش میاد اون سلول مغز چجوری اون صورت رو درک میکنه؟ سلول مغز چجوری اون صورت رو درک میکنه؟ و ثالثاً اصلا ماده محتجبه از خودش، خودش از خودش غایبه، چجوری یه چیزی میخواد نزد او حاضر بشه؟ چجور میخواد در نزد او حاضر بشه؟ در حالی که ما میبینیم علم من در نزد من حاضره، علوم ما در نزد ما حاضره، دانش هامون حاضره، ما حضور داریم پیش خودمون، در حالی که ماده حضور نداره. پس رسیدیم ظرف علم چیه؟ چیه؟ بفرمایید. غیر مادی. نکاتو یادداشت کن. پس نتیجه شد که ظرف علم غیر مادیه، ماده نیست. مغز ظرفی برای علم نیست، مغز ظرفی برای علم نیست. که بعد گفتیم حالا مفهوم و معنا، مفهوم و معنا چجوری میخواد بره تو مغز؟ مفهوم و معنا چجوری میخواد بره تو مغز؟ معنا که دیگه اصلا شکل و صورت نداره. سلول چجوری میخواد اینو بفهمه؟ مثلا با یه پزشکی صحبت میکردم در مورد علم، ایشون نظریهش همین نظریه این بود، علم میره تو مغز. تو دانشگاه بهشون یاد داده بودن. حالا خب آقا علم چجوری میره تو سلول؟ گفت تو کد در میاد میره تو سلول، مثلا 3-0-1 مثلا. حالا گفتم خب آقا کد رو مگه یه نفر نباید باشه بخونه؟ شما وقتی می‌نویسید 2 ضرب 2 = اینو باید یه نفر باشه بخونه، ولی اینکه میشه یک حرف خط. چجوری می‌خواد این سلول این کد رو باید یه نفر باشه بخونه یا نخونه؟ گفت بله. گفتم اون کد رو کی می‌خونه؟ گفت خب یه قسمت دیگه مغز. گفتم اون قسمت دیگه مغز اون رو چجوری می‌خونه؟ یه مون چی بگه؟ خب چجوری میخواد بفهمه؟ مثلا فهمیدن، علم پیدا کردن، ماده نمیتونه علم پیدا کنه چون حضور نداره. این معنا باید در نزد این حاضر بشه. معنا اصلا پیش ماده حاضر نمیشه. ما قدرت نمیتونیم بریزیم تو لیوان، علم نمیتونیم بریزیم تو لیوان، محبت نمیتونیم بریزیم تو لیوان، چون ظرفش غیر مادیه. محبت، دانش، مفهومات ظرفشون غیر مادیه. پس اون ظرفی که علم درش ریخته میشه اون غیر مغزه، یه چیزی غیر از بدنه که ما اسمشو مثلا گذاشتیم چی؟ گفتیم روح، نفس، عقل، هر چی که دیگه بخواید بگید. باشه شما تصویر خونه رو
غیر از مثلا کامپیوتر مثلا حافظه بشید.
بله
مثلا نمیشه بگید غیر از اون مثلا اونی که اون دستگاه مثلا چیزی دیگه از جایی دیگه میاد، همون چیزی که میذارید تو کامپیوتر همون نشونه.
خب باشه مثلا
چقدر حافظه داره؟
خب باشه چه اشکالی داره؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ من که گفتم جا نمیشه؟ گفتم صورت مادی در مغز نمیتونه بره اصلا. این صورت کجا میخوا بره؟ کی میخوا علم پیدا کنه به این صورت؟ صحبت این نیست که جا نمیگیره، من نمیگم جا نمیگیره، محبت میگم ظرفش ماده نیست، نه که تنگه، نمیخوام اینو بگم. اصلا ظرف ماده مغز، ظرف معنا، ظرف علم مغز نیست، ماده نیست. محبت نمیتونه به چیزی میخواد بره تو ماده. شما بگو شکل نداره، صورت نداره، اندازه نداره. و تازه اونا هم که صورت دارن، شما داری این خونه رو به این بزرگی درک میکنی، داری خونه رو به همین بزرگی درک میکنی. اگه این بخواد کوچولو بشه مثلا بر فرض محال بره تو مغز شما، مغز شما اون کوچولو درک میکنه. شما الان اگه عکس میبینی، عکس کوچولو، عکس خونه رو، شما این عکس کوچیک میبینی ولی میدونی که این یه خونه بزرگه. تو مقیاس خودت، در نفس خودت، در قوه خیال خودت میدونی این بزرگه. توجه هستی چی عرض میکنم؟ من عرض کردم بعدن میگیم حالا اینا رو، که مغز یک پایگاه برای نفس، یک پایگاه که نفس با بدن به وسیله مغز مرتبطه. پایگاه مثلا ایشون میگه اینترنتی. حالا منظورمون اینه که علم جایگاهش کجاست، ظرفش کجاست، اینو بخوام اینو بفهمیم. حالا بعد یکی یکی اینا رو میرسیم، یکی یکی اینها رو میرسیم بهش. بحث داریم هنوز رو بدن، رو روح. ما تازه اول کاریم، تازه الان یواش یواش میخواییم پامو بذاریم اون بر ماده، خواهیم بریم اون بر ماده. هم خبرهایی هست غیر از ماده، چیزهای دیگه هم هست. و بعد حالا میانیم دوباره سراغ خود ماده، که ماده چی هستن، ماده چیه، این ماده ای که من دارم درک میکنم این چیه، از چی درست شده، ها از چی درست شده. و خیلی حرفایی داریم. حالا حالا اولیش بله نه خیلی نمیدونه که. ببین فرق دانستن ماشین حساب مثل لامپ میمونه. شما وقتی کلیدو میزنی این لامپ روشن میشه. آیا این میدونه وقتی این کلیدو میزنی باید روشن بشه؟ نه، این جریان برق میره این تو روشن میشه. ماشین حسابم چراغ هایی که به وسیله رشته هایی که مرتبطن، مثل کلید دو پل، از این ور میزنی روشن میشه، از اون ور میزنی خاموش میشه. ماشین حسابم وقتی که این شستی رو میزنی، اون شستی رو میزنی، اون یکی رو میزنی، یک لامپی جلو بهت روشن میشه. مثلا هشت، به صورت هشت، به صورت هفت. بعد وقتی که این علامت زبده رو میزنی، یه ارتباط دیگه ای وقت میشه، یه لامپ دیگه ای روشن میشه. ماشین حساب سیستمش اینه و خود کامپیوتر هم سیستمش اینه. یک ماشین حساب بزرگه کامپیوتر. حتی اون ابر کامپیوترها اینا ماشین حساب پیشرفته است، ماشین حساب بزرگه. چیزی نیست که فکر کنید علم درش هست. او چیزی نمیدونه که، او فقط به وسیله اون رشته های ارتباطی لامپ هایی روشن میکنه. شما اگه اطلاعات جور دیگه به کامپیوتر بدی، اونم جور دیگه عمل میکنه، فقط چون لامپ رو روشن میکنه. حالا این مقدار پیشرفته است و پیچیده است، یه مقدار پیچیده تر از مثلا لامپ یک پول و دو پول و اینها. متوجه هستید؟ بله. بله. بله میرسیم. حالا میگم عرض میکنم خدمتون، حالا در بحث ادراک که ما چجوری اشیا رو درک میکنیم، که این مغز این وسط چی کاره، اینو حالا بهش میرسیم. ما فعلا همینقدر بدونیم که علم نمیتونه تو ماده باشه، علم نمیتونه تو ماده قرار بگیره. پس ظرف علم یک ظرفیه غیر مادی، یک ظرفیه غیر مادی. خب این مطلب رو کامل متوجه شدی؟ تا بپردازیم به ادله دیگه. دلیل دیگه ای که داریم اینه که ما یک قوهی درمون هست، قوهی درمون هست که این قوه صورتگری میکنه. خوب دقت بفرمایید عزیزان، قوهی در ما هست که صورتگری میکنه. مثلا چی؟ مثلا شما تو ذهنتون یک مثلث میکشید، مثلث ترسیم میکنید، تو ذهن خودت یک مربع ترسیم میکنید. تو ذهن خودت یک خونه ترسیم میکنی، تو ذهن خودت یه آدم، یه آدم سه سر چهار پا شکلهای عجیب و غریب درست میکنی. آیا این صورتی که شما درست میکنی وجود داره یا نداره؟ به من بگی، بلند بگی. نه، این صورت ها خودشونو میگم، نه که در خارج، خود این صورتی که الان شما ساختی این وجود داره یا نداره؟ وجود داره. چرا وجود داره؟ چون شما داری درکش میکنی، اون صورت رو داری درک میکنی. درک کردنش و درک نکردنش مساوی نیست که. شما وقتی یه آدم سه سر تو ذهن خودت درست میکنی، داری این صورت رو درک میکنی. ما اسم این قوه رو میذاریم قوه خیال، اسم این قوه رو میگذاریم قوه خیال. قوه خیال کارش صورتگری کردنه، سو تصویرگریه. حالا خیال، ما تو خیال هم چشم داریم، هم گوش داریم، هم زبان داریم، هم لامسه داریم. چجوری؟ شما تو دلت با خودت حرف میزنی، میگی من برم اونجا، بعد میگی نه نرم. شما این صدای درون خودتو میشنوی یا نه؟ میشنوی؟ ها؟ پس یه گوشی داری تو، گوش خیالی، که صدای خیال رو میشنوی. یه زبون دارید با خودت حرف میزنی، میگی من برم، نه این کار رو نکنم. داری با خودت حرف میزنی، این که با خودت حرف میزنی صدای خودت هم میشنوی. بدون این لب، بدون این زبان، بدون این گوش، بدون این چشم، درسته؟ چشم هم داری، چون میبینی یه سری چیزهای جلو خودت درست میکنی، یه سری چیزهایی رو جلو خودت درست میکنی. آدم سه سر، یک کلقند به اندازه یک کوه تو ذهن خودت درست میکنی، که خیلی عجیب و غریب هم هست. حالا این قضیه که ما از اینجا خیلی کارایی داریم، حالا با این قوه خیال خیلی کارایی داریم. خب حالا به من بگید ببینم، شما وقتی که مثلا یک کوه رو خیال میکنید، این کوه کجاست؟ این کوه کجاست؟ بخوایی بگی تو مغز منه. خب کوه که تو مغز من جا نمیگیره، کوه که تو مغز من جا نمیگیره. یه ساختمون ده طبقه تصور میکنی، خیال میکنی، ساختمون ده طبقه تو مغز، تو بدن جا نمیگیره. تو من که جا نمیگیره، تو بیرون من اگه باشه، من بیرون خودمو چجوری درک میکنم؟ من که با این چشمم نمیبینم خیال رو، ها؟ چجوری درک میکنم؟ اون صورت ها کجاست اصلا؟ اینا همه دلیل بر این که ما اینا رو همه ادله رو میاریم برای این که بگیم ما یک موجودی هستیم غیر از این بدن. این من، وقتی میگم من، نه این بدن باشه، اون من ما غیر از این بدنه، یک موجودی هست غیر مادی. یه شعری هست منسوب به حضرت علی علیه، منسوب به حضرت، میگه اتحض امو انکه جرمون فقیر و فیلکن تول آولم الاکبرو. آیا تو تصور میکنی همین جسم کوچولو هستی؟ بلکه یک عالم اکبر در تو نهفته. شما ببین همه آسمان رو تصور میکنی، این آسمان در کجاست که تصور میکنی؟ تو قوه خیال توه، در نفس توه، در جان توه، چون حضور داشت داره باید داشته باشه دیگه، درسته؟ مگه نگفتیم ما در علم حضور میخواییم؟ ها؟ تعریف علم چی بود؟ احسن، حضور یا حصول صورت یا مفهوم شی در نزد عالم. خب پس این صورت خیالی رو در نزد ما چیه؟ حاضره، چون ما علم داریم به این صورت خیالی، به این صورت مثالی علم داریم، به این صورت مثالی و خیالی علم داریم. پس این در نزد من حاضره، پس در درون منه. حالا این من چقدر بزرگه؟ من همه آسمان رو تصور میکنم، همه آسمان در درون منه. بله همه آسمان در درون توه. خب گفتیم خیلی کارهایی داریم ها، از این جاها به خیلی جاهایی میخواییم برسیم، به خیلی نکاتی میخواییم دست پیدا کنیم. پس ما قوهی داریم به نام قوه خیال، که این قوه خیال کارش تصویرگریه، صورتگریه، صورتهایی رو در ما خودمون در قوه خیالمون به وجود میاریم، و اینا تا موقعی وجود دارن تو ذهن ما که ما توجه داریم به اونا. به محضی که توجه رو برداریم نیست میشن، درسته؟ به محض این که توجه رو برداری از این قوه خیال، اینها نیست میشن. گفتیم اینها که در بدن من جا نمیگیرن، پس جای اینها کجا؟ جای اینها مکان مادی نداره، مکان مادی نداره. ولی چون من درک میکنم اینها رو و در نزد من حاضره، پس من موجودی هستم غیر مادی، پس من موجودی هستم غیر مادی، که اینها در نزد من حاضر میشن. یکی از عمده راههایی که استفاده میشه برای اثبات تجرد نفس از راه قوه خیاله، از راه قوه خیال که اثبات میکنه نفس غیر مادیه. این یکی از مراحل تجرد نفس ما، یکی از مراحل تجرد نفس. آیا بالاتر از این هم داریم مرتبه ای؟ بله، بالاتر از این هم ما مرتبه داریم. خب این عالم خیال شما وقتی خواب میبینید همین قوه خیال شما که اون صورتها در قوه خیال شما ساخته میشه. باغ میبینی، درخت میبینی، اونجا دیگه حسابی میبینی. حالا علتش چی ما تو بیداری تصورات خودمونو نمیبینیم؟ علت داره، حالا بعدا عرض میکنیم چرا در بیداری نمیتونیم ببینیم، در خواب اون خیالات خودمونو میبینیم، خیالات خودمونو میبینیم، یه آسمان میبینیم، زمین میبینیم، درخت میبینیم، ماشین میبینیم، خواب میبینیم رفتیم امام رضا، خواب میبینیم رفتیم کربلا، مکه، اینا همگی در کجاست؟ در قوه خیال ما. قوه خیال خیلی وسعت داره، قوه خیال خیلی وسعت داره. چه چیزهایی رو که تو خواب میشنویم، چه چیزهایی رو که تو خواب میبینیم، چه چیزهایی رو که تو خواب لمس میکنیم، چه چیزهایی رو که میچشیم، چه چیزهایی رو که میبوییم، و همه اینها در نفس خودمونه. همه اینها در نفس خودمون. حالا ما در مورد خواب خیلی حرف داریم، خواب دیدن، تعبیر خواب، و در مورد همین قوه خیال هم باز بحث داریم. خصوصیتی که در این صورت ها هست اینی که این صورت ها مجرد از ماده است. صورت های خیالی، صورتی که ما در قوه خیالمون درست میکنیم، صورت هایی هستن که ماده ندارن، فقط صورت دارن. چون اگه مادی بودن جا نمیشدن که، مزاحمت میشد. شما یه خونه دیگه بخوای اینجا بسازی، باید این خونه رو خراب کنید خونه دیگه بسازی. ولی شما همینجا نشستی، همینجا یه خونه دیگه تصور میکنی. چرا؟ چون ماده نداره. چون ماده نداره مزاحم نیست. که حالا از همین بحث که البته باید خیلی عمیق‌تر بشیم تا بهش برسیم، در مورد زندگی اجنه، که ما اجنه رو چرا نمیبینیم؟ خونه دارن، زندگی دارن، اونا مثل ما موجوداتی هست، زندگی میکنن، مؤمن دارن، کافر دارن، پادشاه دارن، گدا دارن، عالم دارن، جاهل دارن، حساب و کتاب دارن اونا. ولی خونه زندگی، خونه و زندگی اونا دیده برای ما دیده نمیشه. بله اونا ما رو میبینن، اما ما اونا رو و مزاحم ما نیستن. خونه اونا مزاحم خونه ما نیست. حالا چه جوریه؟ مادی نوعی از مادن. حالا بعدا بحث میکنیم پیرامون این مطالب، فقط خواستم یک اشارهی کنم بهش. حالا بعدا انشاءالله در این موارد همه اینا رو بحث داریم. ما اول باید خودمونو بشناسیم. معرفت نفس نردبانی برای معرفت حق تعالی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودش رو شناخت خدا رو میشناسه. کسی که خودش رو نشناخت هیچ چیز رو نمیتونه بشناسه. حالا یواش یواش وقتی رفتیم بالا متوجه میشی که از راه معرفت نفس چیزهایی رو میتونید بشناسی، چه چیزهایی دستگیرتون میشه. خب ما حالا پس رسیدیم به اینجا که ظرف علم یک ظرفی غیر مادیه از سنخ خود علمه، یعنی مجرد از ماده. علم و ظرفش غیر مادی هست. حالا اینکه علم و ظرفش غیر مادی هست، ما در مواد میبینیم که مثلا آب رو میریزیم تو این لیوان، درسته؟ حالا علم و ظرف علم چجوری هست؟ اونا مثل این هست، علم میرزه تو یک ظرف غیر مادی مثلا، چون مادی نیستن که. ما همش ماده رو دیدیم، تصور اون اینجوریه که مثلا نفس ما مثل یه ظرفی مونی که علم میرزه توش، در حالی که اینجوری نیست. این ظرفی که این درش ریخته میشه، این در اینه، این مال ماده. اونا چون غیر مادی هست، ظرف و مظروفشون هم با هم فرق میکنه، ظرف و مظروفش هم با هم فرق میکنه. خب حالا ما قوه خیال رو امشب بهش پی بردیم، که کار صورتگری کردنه، ادراکات صور غیر مادی به عهده قوه خیاله. ادراکات صورتهای غیر مادی مثل خواب دیدن، مثل خواب دیدن یا مثل تنظیم مغناطیسی، هیپنوتیزم، یا آینه میذارن طرف میبینه، اینا همه صورتهای غیر مادیه که به وسیله قوه خیال درک میشه. که حالا بعدن باز میرسیم به این مطلب که وقتی این قوه خیال درست پردازش بشه، ما به وسیله این قوه خیال خیلی چیزایی میتونیم ببینیم، خیلی اموری که دیگران نمیبینن، و میبینیم که حتی در مورد وحی ادراکش با قوه خیال صورت میگیره. با این قوه خیال خیلی کارایی میشه کرد، منتها مردم قدرشو نمیدونن. خیالات باطل و چون قوه خیال مثل تلویزیونه، یه موقع فیلم چرت و پرت نشون میده، یه موقع میاد تفسیر قرآن میگه. مثلا قوه خیال همینجوره، طرف با خیال خودش گناه میکنه مثلا، ولی یه قوه خیال پاکه، مثل آینه میشه. آینه که بشه عکس‌های غیبی رو توش میشه دید، عکس‌های غیبی رو میشه درش. لذا اینه که یه موقع متوسل میشی، یه کار خوب انجام میدی، شب خواب میبینی، رفتی امام رضا مثلا خواب میبینی، رفتی زیارت کربلا، یا یه سید بزرگوار رو تو خواب، اینا همه ظهورات عکس‌های اونوریه که در قوه خیال صورتگری میشه. حالا اگه درست تربیت بشه میرسیم که به کجاها میتونه برسه، چه چیزهایی میشه درک کرد. خب پس یکی از قوایی که در ما بود و رسیدیم که این مجرد از ماده، قوه خیال. اما یه قوه دیگه هم، این مطالب رو به صورت فشرده میگیم ما، بعدن حالا کتاب میاریم وسط، درس میخونیم، از روی کتاب درس میدیم. چون گفتیم یک جلسه ای باید بشه که علمی، و شما انشاءالله بعد از این مدتی باید هر کدومتون در علم معرفت نفس، خداشناسی، معاد، باید همه تون استاد بشید برای خودتون. یه قوه دیگه ای در ما هست که این قوه هم کارش درکه، منتها درک معناست، دیگه صورت تو کار نیست، درک معناست. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی که من مثلا دستمو میذارم رو سینم خم میشم، شما چی میفهمید از این؟ احترام. یعنی یه قوهی در شما هست که از این حرکت پی به یک معنا میبره. وقتی کسی انگشتشو با دندونش میگذه، شما چی میفهمید؟ تأسف. یعنی از این حرکت یک معنای رو میفهمید شما. پس یک قوهی در ما هست که از روی این حرکت ها پی به یک معنا میبره، پی به یک معنا میبره. اسم این قوه رو میذاریم قوه واهمه، قوه واهمه، وهم. وهم کارش چیه؟ وهم کارش ادراک معانی جزئیه. کار وهم ادراک معانی جزئیه، معانی جزئی رو درک میکنه. حالا چرا معانی کلی کار کیه؟ کار عقله، اونجا حالا میرسیم. فعلا وهمو بحث کنیم روش، یکی از قوای ما، بعد میریم سراغ عقل. پس کار و ادراک معانی جزئیت. آیا حیوانات هم دارن این قوه رو؟ چجوری؟ مثلا سگ محبت صاحبش رو میفهمه، وقتی صاحبش بهش محبت میکنه میفهمه که این داره بهش محبت میکنه، وقتی دعواش میکنه میفهمه که این از دستش، یعنی معنا رو درک میکنه. پس او هم دارای قوه واهمه هست. حالا این از بحثی داریم بعدن در مورد نفوس حیوانات که اونا چجوری هست، و اصلا در مورد بحث معاد که پیش میاد صحبت میکنیم. پس کار وهم ادراک معانی شد، یعنی یه قوهی در ما هست که معانی رو میفهمه. یه کسی لبخند میزنه، شما میگه این لبخندش داشت منو مسخره میکرد، دقت میفهمید عزیزان؟ الان تموم میکنیم جلسه رو. لب الو حالی میشه دیگه، قوه واهمه میگه که لبخند میزنه یه نفر، شما میگی این داره منو مسخره میکنه. یکی دیگه لبخند میزنه، شما میگی این خوشحال شده. یکی دیگه لبخند میزنه، میگی این لبخند تلخی بود، زد از اون ناراحتی لبخند زد. همه لبخنده ها، ولی یه قوهی داری که درک میکنه معانی رو. دیگه معنا گفتیم مجرده، معنا صورت نداره. پس این قوهی که در تو هست این قوه غیر مادیه، چون داره درک میکنه، درک میکنه یه شیء مجرد رو، یک مفهوم رو داره درک میکنه، داره یک مفهومی رو درک میکنه. پس خود این قوه هم مجرد از ماده است. ما یه ادراک حسی داریم، شما لمس میکنید، میبینید، میشنوید، میبویید، اینو میگیم ادراکات حسی. که خود این ادراکات حسی پی بردیم که نفس باید مجرد از ماده باشه، از رو همین ادراکات حسی، چون گفتیم اصلا درک علم حضوره و در ماده حضور نیست. مرحله دوم ادراک، ادراکات خیالیه. بعضی موجوداتی رو درک میکنید که صورت دارن اما ماده ندارن، پس ادراکات خیالی یه دستهی بالاتر شد، اونم دلیل بر تجرد نه. یه عده ادراکات داریم، ادراکات وهمی که ادراکات معانی جزئی هست که اونا بالاتر از ادراکات خیالی هست، چون اینجا دیگه صورت هم نیست. ببین در ادراک حسی هم ماده هست هم صورت، درسته؟ در ادراکات خیالی فقط چیه؟ صورت هست دیگه، ماده نیست. در ادراکات وهمی نه صورت هست نه ماده. حالا ادراکات عقلی چی میشه اون وقت؟ جلسه بعد. پس این سه تا مرحله رو ما فعلا در خودمون پیدا کردیم و دیدیم که وهم ادراکش از همه اینها بالاتره، که متا در حیوانات هم هست. حالا اون ادراک عقلی چیه؟ چجوریه؟ و چرا در حیوانات نیست؟ چرا میگیم در حیوانات نیست؟ و مطالبی که دیگه اونجا داریم که انشاءالله پیرامونش بحث و گفتگو میکنیم. فقط خواهشمون از عزیزان اینه که این مطالب رو خوب یاداش کنن و با هم بحث کنن، چند تا چند تا جمع بشید دور هم، مطالبی رو که شنیدید یه نفر بازگو کنه، دیگران بشنون، بعد نفر دوم بازگو میکنه، بعد بحث میاد براتون، سوال پیش میاد، سوال میکنید، بحث میکنید. اگه تونستید جواب هم دیگه رو بدید که فداها، نتونستید جواب بدید جلسه بعد سوال میپرسید آقا این مسئله چی میشه. وقتی بحث کنید خیلی تو جانتون مینشینه، هر کاملا میاد دستتون. ان شاء الله که همگیمون در مسیر علم و عمل موفق و پیروز باشیم بر محمد و آل محمد صلوات الله یا Thank you.